ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا میگوید پس از پاکسازی کامل رقه نیازهای اساسی آن شهر تامین خواهد شد. نخست وزیر عراق میگوید موضوع همه پرسی استقلال کردستان به تاریخ پیوست. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین کنگره حزب کمونیست آن کشور را افتتاح کرد. درود شنوندگان ارجمند. هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید پس از پاکسازی کامل رقه نیازهای اساسی در اختیار ساکنان آن شهر در سوریه قرار خواهد گرفت.
Once Raqqa is liberated and we the United States along with its coalition.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت پس از آزادی کامل رقه اقداماتی که آمریکا همراه متحدانش در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش انجام خواهد داد، ابتدا خونسا کردن برخی مین‌ها و تله‌های انفجاری و سپس تخلیه بقایای ویرانه‌ها و سرانجام تأمین برق و آب سالم خواهد بود. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل کامل رقه را در دست گرفتند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفت همه پرسی موضوعی تمام شده است.
لاستفتاء انتهى صار ماضي حصل في فتره زمنيه ماضيه نتائج انتهت.
نخست وزیر عراق از سه‌شنبه در نشستی خبری گفت موضوع رفراندوم موضوعی تمام شده و به تاریخ پیوسته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم با تاکید بر این که همه پرسی امری بیهوده نبوده است گفت آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیمات یک جانبه برخی افراد در درون یک جریان سیاسی بود. رئیس جمهور چین شی جین پینگ روز چهارشنبه امروز کنگره حزب کمونیست آن کشور را افتتاح کرد. شی جین پینگ در جمع بیش از 2000 عضو ارشد حزب کمونیست گفت متحد به تشکیل کشور سوسیالیست مدرن است که از هیچ سیستم سیاسی دیگری کپی برداری نشده و درهایش به روی جهان باز است. در چین افراد و جریانات سیاسی منتقد و مخالف حکومت حق فعالیت قانونی ندارند و تحمل نمی شوند. استفان دمیستورا فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه در راستای تدارک دور جدید مذاکرات ژنو به روسیه سفر کرده است. آنا رایسکایا.
استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چهارشنبه طی سفر به مسکو در صدد است با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور وضعیت مناطق کاهش تنش در سوریه و شرایط از سرگیری مذاکرات صلح ژنو را مورد بررسی قرار دهد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیکش گزارش داد که دمیستورا در مسکو به دنبال اطلاعات دست اول از تماس‌های اخیر مسئولین روس با ترکیه، ایران، مصر و به ویژه عربستان سعودی است و انتظار دارد روسیه به تلاش‌های خود برای متقاعد کردن اپوزیسیون سوریه زیر نفوذش برای مصالحه با دولت اسد ادامه دهد. بر پایه این گزارش، فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه معتقد است چنانچه سه شاخه عمده اپوزیسیون سوریه، گروه مسکو، گروه قاهره و گروه ریاض یا همان کمیته عالی مذاکره کنندگان بتوانند مواضع خود را هماهنگ و هیئت واحدی معرفی کنند، زمینه مذاکره مستقیم بین دولت و مخالفان بشار اسد برای نخستین بار در ژنو فراهم خواهد شد. همزمان یک مقام ارشد دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به ریا نوستی گفت دور هفتم مذاکرات آستانه در پایان ماه جاری میلادی برگزار می شود و حوالی همان تاریخ گروه ریاض نیز گرده هم خواهند آمد و پس از آن مشخص می شود آیا سرگیری مذاکرات ژنو توجیه دارد یا نه. ولادیسلاو گادکو، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که مذاکرات پیرامون سوریه سالها به درازا خواهد کشید.
Постепенно найдется какой-то такой путь для успокоения, но это не примирение, это
به مرور راهی برای خاموش کردن این مناقشه پیدا می شود، اما این راه باعث حل بحران سوریه نخواهد بود و صرفاً به خشونت‌ها پایان خواهد داد. بر همه روشن است که بشار اسد را نمیتوان به زور از قدرت کنار کشید، اما همچنین معلوم است که او نمیتواند در سوریه حکومت کند. روسیه، ترکیه، ایران و در بخش‌هایی از سوریه آمریکا قدرت واقعی را به دست گرفتند. اما با چالش بازسازی سوریه و جلوگیری از اقدامات تروریستی حتی پس از نابودی داعش روبرو خواهند بود. تجزیه سوریه حتمی است و هنوز هیچ کس راه حل ملموسی برای این چالش‌ها ندارد.
روسیه میگوید بیش از 90% خاک سوریه از دست تروریست‌ها آزاد شده. همچنین در آستانه سفر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به مسکو، سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد عملیات نظامی روسیه در سوریه رو به پایان است. چهارشنبه ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما به درخواست خبرنگاران برای تشریح این اظهارات گفت احتمالاً سال آینده، اما همه چیز به بازگشت صلح به سوریه بستگی خواهد داشت. همچنین سناتور ویکتور اوزروف که تا چندی پیش ریاست کمیته دفاع سنای روسیه را بر عهده داشت در جمع خبرنگاران یادآور شد که روسیه دو پایگاه نظامی در سوریه دارد و حتی در صورت تصمیم برای خروج بخش عمده از نیروهایش، نظامیان روس برای نظارت بر امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه حضور خواهند داشت. الکساندر خرالینکا، کارشناس نظامی، بحث درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه را بسیار زود هنگام می‌داند.
Слышим каждый день о том, что исламский государство теряет часть своей территории, и в общем-то там.
ما هر روز درباره پاکسازی قلمرو سوریه از حکومت اسلامی میشنویم و بعید نیست تا پایان سال این گروه جایگاه خود را در سوریه به کل از دست بدهد. اما جای جای سوریه گروه های تندرو مستقرند و وضعیت کلی این کشور بسیار پیچیده است. در بهترین شرایط میتوان 6 ماه یا 1 سال دیگر درباره ثبات در سوریه و خروج نیروهای خارجی از این کشور حرف به میان آورد.
روسیه در سپتامبر 2015 شهریور 1394 رسماً از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه خبر داد و 6 ماه بعد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور خروج نیروهای این کشور را صادر کرد. اما در حالی که نیروهای روسی همچنان در سوریه حضور دارند، صحنه جنگ در یک روند تدریجی تغییر کرد و ارتش سوریه موفق شد بخش‌های وسیعی از خاک این کشور را از دست مخالفان درآورد. همزمان نیروهای تحت حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عقب راندن داعش از نقاط مهم سوریه نقش داشتند و در تازه ترین تحول از آزادی عراق خبر دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا البته همچنان جایگاه و ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
من خدمت آقای روحانی ریاست جمهوری عرض میکنم که انتخاب وزرا با شماست، انتخاب رئیس دانشگاه با شماست، وزیر علوم رو چرا تعیین نمی کنید؟ وحشت از دانشگاه باعث شده که شما رو کنار بگذارن و هر کی رو پیشنهاد میکنید بگن نه و اون کسی رو که خودشون میخوان بگذارن. شما به حکم وظیفه و وجدان و قانون باید مانع این اعمال بشید. من خیلی متاسفم که یک دستگیری کوتاه 24 ساعته برادرتون شما رو اینجوری فرادی داد از صحنه کار و مسئولیت. این شرط انصاف و شرط امانتداری و رأیی که مردم به شما دادن نیست.
این جانب کارمند ما در دستگاه قضایی با 24 سال سابقه مشغول خدمت ما میخواستم عرض کنم که اولا فساد رشوه تمام وجود این دستگاه رو گرفته، دوما فاصله طبقاتی زیادی بین کارمندان وجود داره. به یک قاضی حداقل دریافتی تا 8 میلیون به بالا میدن، ولی کارمندان دفتری و اداری حد اکثر 3 تا 3.5. این چه عدالتی که وجود داره؟ دستگاه به این بزرگی نمیتونه عدالت بین پرسنل خودش برقرار کنه، چطور میتونه دادگستری مردم باشه؟ با تشکر، حمید هستم از گلستان.
آقای زنگنه، اعلان کرده که شرکت‌های آمریکایی هم بیایند تا ترامپ ناراحت نباشد. شما که بجازه چراغ سبز رهبر جرأت این پیشنهاد ندارید. این رهبر است از ترس و وحشت و خروج آمریکا از برجام به دست پا افتاده و این اجازه رو به شما داده تا افکار عمومی مردم را بعد از 38 سال مرجع آمریکا آماده بکنه و شرکت‌های آمریکایی هم بیان. اولین کاری که باید بکنه قانون اساسی رو باید عوض کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادگاه رسیدگی بمبگذاری در محل انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتین در بوئنوس آیرس در 23 سال پیش روز گذشته آغاز شد. در این پرونده 15 تن از مقامات پیشین آرژانتین از جمله وزیر خارجه وقت متهم به همکاری با جمهوری اسلامی برای مخفی نگه داشتن نقشش در آن بمبگذاری هستند. تهران همواره دست داشتن در آن عملیات مرگبار و مذاکرات محرمانه با مقامات دولت وقت آرژانتین برای مخفی نگه داشتن این مسئله را رد کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادگاه رسیدگی به پرونده بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس که به پرونده آمیا معروف شده، با حضور هکتور تیمرمن، وزیر خارجه پیشین آرژانتین آغاز شد. آقای تیمرمن در این دادگاه از پاسخ به پرسش‌های قاضی کلودیو بونادیو خودداری کرد. وی در اظهاراتی کوتاه اتهام همکاری با دیگر متهمان پرونده در مخفی نگاه داشتن نقش ایران در این بمبگذاری را رد کرد. او همچنین اتهامات مطرح شده در این پرونده مبنی بر امضای تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای مخفی نگاه داشتن نقش مقامات جمهوری اسلامی در بمبگذاری آمیا در قبال دریافت نفت از ایران را نیز رد کرد. بازجویان پرونده می‌گویند پیش از امضای تفاهم‌نامه در سال 2013 دولت وقت آرژانتین مذاکرات محرمانه‌ای را با مقامات ایرانی انجام داده بود و در حوالی سال 2012 هم هکتور تیمرمن به طور مخفیانه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت ایران در سوریه ملاقات کرده بود. دو وزیر خارجه همان سال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کردند که این نشست علنی منجر به صدور بیانیه‌ای مشترک شد. در این بیانیه دو طرف توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل کامل در این زمینه به گفتگوها ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری تلامه آرژانتین، آقای تیمرمن در جلسه دادگاه در روز سه‌شنبه پس از رد اتهامات مطرح شده علیه وی اظهارنامه 160 صفحه‌ای را به دادگاه تحویل داد. قرار است دادگاه بوئنوس آیرس به پرونده 15 تن از متهمان پرونده آمیا رسیدگی کند. قاضی دادگاه خانم کریستینا فرناندز دی کریشنر رانیز که بین سالهای 2007 تا 2015 رئیس جمهور آرژانتین بود برای بازجویی احضار کرده است. پرونده آمیا که 23 سال پیش گشوده شد تا کنون با تغییر دولتها، دادستانها و قضات پرونده و قتل یک دادستان معروف روبرو شده است. در سال 2015 جسد آلبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا در آپارتمانش پیدا شد. در آن زمان دادگاه جنایی مرگ وی را قتل عمد ارزیابی کرد. جسد نیسمن یک روز پیش از حضور او در کنگره آرژانتین برای شهادت علیه رئیس جمهور وقت آن کشور و ارائه مدارکی به کنگره پیدا شد. وی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که کریستینا فرناندز رئیس جمهور وقت آرژانتین قصد داشت نقش احتمالی ایران در حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس را لاپوشی کند. پس از مرگ نیسمن، پیگیری این پرونده به دادستان دیگری سپرده شد و گفته می شود دادگاه بوئنوس آیرس تا اواخر ماه جاری میلادی رسیدگی به این پرونده را پایان می دهد. هنوز معلوم نیست حکم نهایی متهمان پرونده آمیا در چه زمانی صادر خواهد شد. بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در سال 1994 میلادی 23 سال پیش 86 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. در آن زمان حزب الله لبنان به انجام این بمبگذاری و ایران به هدایت آن متهم شدند. از سال 2006 هم دادگاه‌های آرژانتینی خواستار استرداد 8 ایرانی و از جمله 5 مقام وقت ایران شده اند. ایران همواره دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس و گزارش‌های مربوط به زد و بند با دولت وقت آرژانتین برای مخفی نگاه داشتن این موضوع در قبال صادرات نفت با آن کشور را بارها رد کرده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.